روایاتی بود که علمای اخباری به تمسک کرده بودن برای وجوب احیا، یعنی در بحث ادله اصولیین و اخباریین متعرض بحث رسید به ادله اخباری ها. عرض شده اجمالا که ادله اخباری ها رو در کتاب هایی که ما الان داریم به عنوان وجوب احتیاط مرحوم ملا محمد امین استرابادی در کتاب فوارد المدنیه ایشون ذکر کردن. البته ایشون مقداری که از اخبار احتیاط بردن زیاد نیست، شاید مجموعا 4-5 تا حدیث، خیلی اخبار احتیاط نیاوردن. در خود کتاب هم در دو جا آوردن، یکی تقریبا وسط های کتابه که بیشتر روی به تعبیر خودشون روی براءت عقلی صحبت کردن. عرض کردم که براءت در اون زمان از دید عده‌ای در حکم اماره بود، یعنی با اون معامله اماره میکرد. یه مقداری که ایشون با ادله براءت معارضه میکنه روی این جهته، یعنی اشتباه نشه. علاوه ایشون ذکر میکنه که در روایات اهل بیت آمده که عده‌ای از احکام بیان نشده و در اختیار اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. در آخرای کتاب در فصل هشتم دو مرتبه ایشون بحث احتیاط رو مطرح کرده و ادله، یعنی روایاتی رو که دلالت بر احتیاط میکنن در اونجا ذکر کرده. یعنی تقریبا میشه گفت از قرن اواخر قرن دهم و اوائل قرن یازدهم این روایات در یک جا به عنوان وجوب احتیاط در شبهات بدویه، البته مرحوم ملا محمد امین استرابادی قائل به وجوب احتیاط مطلقاً، چه شبهات وجوبیه چه شبهات تحریمیه، لکن اخباری هایی که بعد از ایشان بودن در شبهات تحریمیه قائل به وجوب احتیاط هستند. الان فعلا غیر از ایشان از اخباری های مشهور که قائل به احتیاط در شبهات وجوبیه باشه نداشته باشه، نداریم. ولذا انشاءالله عرض خواهیم کرد که از اشکالاتی که بعدها اصولی ها کردن که این روایات اگر کامل باشه فرقی بین وجوب و تحریم نمی کنه. روی مبنای مرحوم محدث استرابادی همینطوره، فرق هم نمی کنه، بعدی ها قائل شده. این چون این بحث رو ما مفصل روایتش رو خوندیم، به مقداری که برای وضوح مطلب مخصوصا از مصباح الاصول مرحوم استاد عرض کردیم، این کتاب رو متن قرار میدیم که آن مراجعشون راحت باشه. در این به اصطلاح مصباح جلد دو یا به این شماره ترتیب کلی 47 صفحه 345 به بعد متعرض اخباری شدن که اخباری ها به او تمسک کرد. عرض شد که مرحوم ملا محمد امین استرابادی مقداری از روایات رو آورده، لکن بعدها تدریجاً اخباری ها اضافه کردن و در بحث مفصل هم خوندیم که آقایان مثل مرحوم شیخ حرعاملی حدوداً 67 روایت در باب احتیاط آورده. عرض کردیم مرحوم شیخ حرعاملی بابی رو در کتاب قضا، اول کتاب قضا جلد 18 به چاپ مرحوم ربانی، در اونجا بابی رو قرار دادن برای وجوب احتیاط که مجموعاً 67 تا روایت آوردن. خب طبیعتاً خیلی بیش از اون مقداری است که مرحوم استرابادی آوردن و ما روایت رو کلاً خوندیم و توضیحاتش رو عرض کردیم که خیلی از این روایت ربطی به احتیاط ندارن. این مقداری که مرحوم شیخ حرعاملی آوردن انصافاً هیچ ربطی به احتیاط ندارن و چون هدف ما الان فقط یک دوره بر، یعنی یک نظر اجمالی به روایات و اشکالاتی رو که اجمالاً اصولی های بعد از ایشون کردن عرض کردن. بعد از ایشون تقریبا قوی ترین اشکال ها رو مرحوم وحید بهبهانی اول شروع کردن، قرن 12 مرحوم وحید بهبهانی شروع کردن به اشکال بر طریقه اخباری و رسائلی هم دارن در رسائل اصولیشون در اونجا آوردن. از بعد از مرحوم وحید بهبهانی دیگه اصولی های بعدی ما هم تقریبا اجمالا همین اشکالات ایشان رو کردن. پس از حدود قرن دهم این بحث در اصول ما وارد شد، وجوب احتیاط در شبهات بدوی به این صورت قبلا مطرح نبود، اون چه که قبلا مطرح بود همون اصول بود، یعنی اساس البرائه یا اساس الاحتیاط در مورد شبهات علمی اجمالی. اما در شبهات بدویه این طرحی بود که مرحوم استرابادی دادن و عرض شد که اصولا این مسئله، یعنی جریان احتیاط، وجوب احتیاط در شبهات بدویه، یکی از نقاط اساسی بحث اخباری و اصولی است. چون عرض شد که چند تا مسئله بوده که اینا جزو زیربناهای اختلاف بین اخباری ها و اصولی، و سابقا هم به یک مناسبتی عبارت ایشون از فواد المدنیه خوندیم. ایشون یک دوره ابحاث و اصول رو میارن، حدود 13 بحث 11 بحث میارن و اون نقاط اساسی اختلاف خودشون رو بیان میکنن. یکیش همین مسئله وجوب احتیاطه، یکیش خود استصحابه، یکیش اجماعه، یکیش ظواهر کتابه، یکیش حجیت قطعه اگر از راه قیاس حاصل بشه. ما یه توضیحات رو عرض کردیم، اون مسائل کلیدی، اصلا این سوال میاد اون مسائل اساسی که اختلاف بین اخباری و اصولی شد چی بوده. یکیش اینه، یکیش همین مسئله وجوب احتیاط در شبهات بدوی یکی ایشون آوردن. و بعد از ایشون در قرن 12 مرحوم وحید بهبهانی برای اولین بار به شدت با ایشان برخورد میکنه با اخباری ها و جواب میده، ادله احتیاط رو در رسائل اصولی ذکر کنه جواب. بعد از مرحوم وحید بهبهانی حدود مثلا 100 خورده ای سال تقریبا این کلمات در رسائل شیخ انصاری تقریبا جمع جور میشه و اصحاب ما بعد از مرحوم شیخ انصاری تقریبا مثل مرحوم نائمی و حتی استاد آقای خویی اون چرا که شیخ در رسائل اردن بیان کردن. پس این سیر تاریخی مسئله روشن شد، استدلال بین روایات و اصولا طرح این مسئله روشن شد. البته روایاتی که در باب احتیاط یا در باب شبهه بود خب از پیغمبر نقل شده، خیلی قدیمه، اینطور نیست که به قرن دوم برگرده، لیکن بیشتر حمله بر یک نوع مثلا زهد در دنیا، احتیاط در دین، یک نوع ورع مثلا، تقوا، اتق الله ما استطعتم به قول شهید اول، بیشتر حمله بر این میشد افرادی که ظاهر در دنیا. اما به عنوان یک تکلیف که همه مکلفین باید مراعات کنن، خب دقت بکنید، به عنوان یک تکلیف این از زمان مرحوم مولا محمد امین استرابادی است. ایشون متوفای 1033 یا 34 هستن. خب دیگه اگه فرض کنیم 1000 رو حساب بکنیم، ایشون اواخر قرن 10 و اوایل قرن 11 افکارشون رو مطرح کرد. اون وقت من چون روایات رو کامل خوندیم از کتاب وسائل دیگه احتیاج نداره اینجا بخونیم، من فقط عبارت مرحوم استاد رو سریعا میخونم و برای اینکه آقایان وجه مناقشه روشن بشه هر جایی که مناقشه داره همونجا رو دست میگذارم اون عبارت رو، چون راه فنی مناقشه با کلمات این است که انسان دقیقا معین بکنه کجاست. ایشون میفرمان از ثانی، یعنی دلیل ثانی الاخبار و یه طائفتان، اخبار رو که بررسی میکنیم بیش از طائفتینه. اگر اون مجموعه رو که مرحوم صاحب آوسال آورده که اصلا عدهش ربطی هم به احتیاط ندارن و بیشتر ناظر به اینه که شما در احکام دینتون به اهل بیت مراجعه کنید، به هر حال خود اخبار احتیاط بیش از دو طائفه هستن، سابقا هم خوندیم شاید در خلالم اشاره بود. از طائفت الاولا عرض کردم اون چی که در کلمات مرحوم استاد آمده اخزن از استادشون ناینی و اخزن از کتاب رسائل شیخ انصاری، یعنی خلاصه بحثایی که از قرن 10 و 11 شده اینا در کتاب رسائل شیخ انصاری آمده و بیشتر اعتماد بر اونه، نه اینکه حالا فرض کنیم به اصل مصدر مراجعه کرده باشه. الاخبار الامرت و به توقف عند شبهه که قوله علیه السلام فی عدت روایات الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه. راسته این تعبیریشون عدت روایات درسته، این الوقوف عند شبهه در چند روایت آمده، عدهشون سند شوشن نیست، بعضی هاش هم معتبره، اینا رو دیگه توضیحاتش رو عرض کردیم. ولیکن استدلال به این تعبیر الوقوف عند شبهه مختلفه، بعضی جاها در جایز که انسان حکم شرعی رو نمیدونه، نحوه استدلال به این آیه تعبیر الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه یک نواخ نیست در روایات. و نظیر هذه روایات اخبار و تسلیس، این وقوف و عند شبهه در زیر اخبار تسلیس هم هست که قوله صلی الله علیه و آله. اخبار تسلیس رو عرض کردیم مفصلا در میراث های اسلامی موجوده، در روایات اهل سنت موجوده، سندش هم معتبره، در روایات ما هم موجوده، در همین حدیث معروف ما رو نخنزلم آمده انما الامور ثلاثه امرون بینون و در روایات اهل سنت هم فراوان آمده الامور ثلاثه امرون بینون لکه رشد و البته اینا مضمونه و امرون بینون غیر و فشتنه و مرحوم استاد ناقص نقل کردن بدون ذکر دقیق من بعد این هست لکن خب متونش خصوصیتی داره که در بحث سابق مطرح شد. مرحوم استاد بعد فعل انصاف انه لا دلالت لها دل اخبار علا وجوب الاحتیاط ما انشالله عرض خواهیم کرد این کلمه وجوب الاحتیاط در کلمات ایشان و مرحوم نائمی و دیگران تکرار شده. این به خاطر اینکه ظاهرش امره، مثلا فرض کن اخو که دینو فهدت لدینه یا الوقوف یا قف اند شبه و انشالله عرض می‌کنم این کلمه وجوب احتیاط چون تکرار شده در عبارات ایشان عرض خواهیم کرد که این روشن نیست، معلوم نیست وجوب تکلیفی باشه. حتی اگر ما دلیل داشته باشیم قف اند شبه این باید یک تفسیر و اصولی و قانونی بشه، نه اینکه مراد وجوب مولوی اصطلاحی است. بلذا خود ایشون هم بعد میگه وجوب احتیاط وجوبش مثلا طریقی است. این وجوب طریقی در حقیقت وجوب نیست، حالا کلمه وجوب به کار بردن وجوب نیست. لوجهین، الوجه الاول ان المذکور فیه هو عنوان الشبهه و هو ظاهر فی ما یکون الامر فیه ملتبسا به قول امر که مشتبه. عرض کردیم در نهج البلاغه هم داره کلمه شبهه در لغت عرب انما سمیت شبهه لاشتباه ها بالحق. اصطلاحا شبهه رو به مرده میگن که به اصطلاح امروز یک رگی از حق درش هست و یک رگی از باطل، یعنی یک شباهتی به حق هم داره ولو دلیل روشنی نداره اما شباهتی به حق داره. بعد ایشون میگه به قول مطلق فلا یا ام ما علم فیه ترخیص و ظاهری. البته این مرادیشون از ترخیص ظاهری حدیث رفعه، یعنی مواردی رو که شارع اجازه داده دیگه شبهه شامل نمیشه. این توضیحش هم الان عرض بکنم. مرحوم ملا محمد امین استرابادی، مرحوم استرابادی در کتاب فوائد المدنیه این همین کار رو کردن. ایشون در اونجا سعی کرده بگه ادله احتیاط بر براءت مقدمه، همین کاری که الان ما اینجا داریم میکنیم. ایشون ادله احتیاط مثل قطعن در شبهه گرفته، ادله براءت مثل کلوشه این مطلق حتی یرده بیه نهیون. این تفکر از قدیم، یعنی 400 سال این بحث مطرحه، تازه نیست. و اون بحث اینه که ادله براءت مقدمه یا ادله احتیاط. مرحوم استرابادی معتقد است ادله احتیاط مقدمه. آقای خویی و مرحوم نائینی و دیگران و مرحوم وحید بهوانی که اصلش بوده معتقدن که ادله براءت مقدمه. روشن شد بحث؟ پس اینه که ایشون فلای عموما علم فیه ترخیص و ظاهری میخوان بگن در اونجایی که ترخیص آمده این بر ادله احتیاط و قف عند شبهه مقدمه، چون معلوم میشه که شبهه نداره. لان ادله ترخیص، مراد ایشان از ادله ترخیص ادله براءته، مثل حدیث رفع و حدیث حجب و حدیث اطلاق و تخرج و عن عنوان المشتبه و همچنین حدیث کل شیء لک حلال و تدرج و فی معلوم الهلیه. البته چون حالا ایشون اشاره کردن ما سابقا، چون بعدم خواهد آمد چه اینجا چه بعد عرض خواهی کرد، این ادله هم پیش ما واضح نبود، مشکل داشت. کل شیء مطلق که کل شیء مطلق، حالا بعد چون ایشون میاد من عرض میکنم. اینجا غرض یک اشاره روی مطلب عبارت ایشون بگذارید، تفصیلش ایشون اسم میبره اونجا عرض میکنه. و یدل علی ما ذکرناه من اختصاص شبهه به غیر ما علم فی ترخیص ظاهرا، اینم اشکال مشترک الورودیه، از قدیم به اخباری ها وارد شده، اشکال تازه ای نیست. خلاصه ایش اینه که اگر این ادله وجوب احتیاط در بیاد باید در شبهات موضوعی هم غالب احتیاط بشه. هیچ کس غالب احتیاط نشده در شبهات موضوعیه. پس اگر بخوام بگیم قف عند شبهه فان الوقوف تخصیص خورده که این لسانش آبی از تخصیص، جای تخصیص نداره، پس باید بگیم مراد این حدیث جایی است که ترخیص نداریم، ادله براءت تکفیل ترخیص. من اختصاص شبهه به غیر ما علم انه، دلیلش لا اشکال ولا خلاف فی عدم وجوب توقف شبهات الموضوعیه، یعنی خود اخباری ها هم با ما موافقن. بل فی شبهه الحکمیت الوجوبیه بعد الفصل، البته این شبهه حکمی وجوبیه رو که آقای خویی اضافه فرمودن قبل از ایشون آمده در کلمات، این روی مبنای مشهور اخباری هم صاحب حدائق، مثلا قصائد، اینا قائلن در شبهات وجوبی تحریم وجوبی احتیاط واجب نیست. اما در کلمات استرابادی وجوبی هم احتیاط واجب نیست. اشتباه نشید. در از این اشکال مبناییه. ایشون اشکال میکنه شما چرا در شبهات وجوبی نمیگی؟ عرض کردم شبهات وجوبی رو مبنای محدث استرابادی اشکال پیش، رو غیر استرابادی، رو استرابادی پیش نمیاد. ایشون قائله که در اونجا هم احتیاط واجب. فلولا ان ادله ترخیص اخرجتها عن عنوان شبهه، وقت اینجا نباید بگیم تخصصا خارجه، نباید بگیم مثلا اینجا معذرت میخوام تخصیصا خارجه، مثلا بگیم وقوف عند شبهه خیرون الا در شبهات وجوبیه الا در شبهات مخری، نه اینو نباید بگیم. و الا لازم تخصیص فی اخبار توقف و لسانها عابر عن تخصیص. یه قاعده کلی سابقا هم کران عرض کردم، ادله عقلیه به قول خودشون قابل تخصیص نیست. ادله لفظیه اگر لسانش لسان ادله عقلیه هم باشه اونها هم قابل تخصیص نیست. اگر دلیل ما لفظیست لکن تعبیرش تعبیر عقلانیه اونها هم دیگه قابل تخصیص نیستن. فان الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الحقیقه عقلیست ولو لسان شرعیه، لکن تعلیل عقلانیه. این تعلیل هم مناسب با تخصیص نیست. نمیشه بگیم وقوف عند شبهه خیرون الا در موضوعیه وجوبیه، این لسان آبی از تخصیص. و کیفی ممکن الالتزام به تخصیص فی مثل قوله علیه السلام الوقوف، یه همون کلام که تکرار چیزی نیست. الوجه الثانی، این نکته اول اشکال ایشان که ادله براءت مقدم میشن بر این ادله، این اولیش. علی امر به توقفیها للارشاد، این همون نکته است که عرض کردم، وجوب احتیاط، وجوب احتیاط وجوبش وجوب مولوی نیست بلکه ارشادی است. ولا یکون یمکنن یکون امرن مولویان، امر مولوی یستت به الاغا، اینجا نوشتن یستت به الاغا. این همون نکته است که ما کرارن عرض کردیم فارق بین امر مولوی و امر ارشادی در اینجاست. در امر مولوی مخالفت خود امر حکم جزایی داره، ایشون تعبیر به عقاب کردن، ما تعبیر به حکم جزایی. اصولا مولویت یک خطاب به این است که مشتمل بر جزا باشه، هر نحوه از جزا، زندان باشه، پول باشه، محرومیت از جزا باشه، هر نحوه از جزایی که باشه. ولذا اصولا مولویت یک امر و اینکه این امر مثلا جنبه قانونی پیدا بکنه، این متوقف است بر ترتب جزا. پس فارق اساسی ما بین اوامر مولوی و ارشادی در اینجاست. یعنی در اوامر مولوی خود مخالفت امر و عصیان امر خودش جزا میاره، اما در اوامر ارشادی نه، خودش جزا نداره، تابع اون جهتی که هست. مثلا به نظر آیین متأخر لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، شما اگر با فاتحة الکتاب نماز نخوندین جزا نداره، شلاق نمازتون باطله. آدمتان آقا صحیح خون قلوزید مشکل نداره. دقت بکنید، اینا میگن لا صلاة الا بفاتحة الکتاب، امرش ارشادی است، ارشاد به جزئیات به اصطلاح قرآنی. پس در امر ارشادی خودش عقوبت نداره، به تعبیر ایشان عقوبت، به تعبیر ما احکام جزایی، هیچ نحو حکم جزایی بر او بار نمیشه. اما در اوامر ارشاد، در اوامر مولوی اینطوره. این که میگه ایشون ولا یمکنن یکون امرا مولویا یستت به الاغا، البته من فکر میکنم احتیاج به این مقدمات و اینا نداشته باشه. همین که میگه الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، همین خودش این ارشادیت دیگه، چون شما دست نگه داری بهتر از این است که به اصطلاح مبتلا بشی. این در کشور عربی در این جاده ها نوشتن عدم الوصول خیر من وصول متأخرا، آدم بخواد رانندگی بکنه نرسه اینجا خون شهر، بهتر از اینکه دیر برسه. خودم درست میگم که دیرتر برسه، ایرانی هم دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن به قول. و این اصلا تعبیر، تعبیر مولوی نیست. ولا یمکن ان یکون امرا مولویا یستت به العقاب، به جای عقاب میتونید شما کلمه الاحکام الجزائیه، الحکم الجزائی، اینشون در ذهنشون عقاب فقط به عنوان حکم جزائی اهم از اونه. ما یه روایت داریم از مولا عبدالله بن بکر قال یقضی عقوبتن له، قضای نماز رو به عنوان جزا قرار داده. اذ اول للتوقف فیها بانه راست خیر من الاقتحام فی الهلکه ولا یصح هذا التعلیل. وقت اگر ارشادی شد، اولا مولویت رو برداشتیم و ارشادی شد، اگر خوب در این عبارت تأمل بکنی باید یک فرض هلاک بشه، فرض هلاک باشه. به اصطلاح ما نکته اساسی اینجاست، اگر بگیم قف عند شبهه فان الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فلک، دقت کن اگر وقوف نکردی هلاک هست، این به درد اخباریان اگر وقوف نکرد. اما اینجا اینطور نیست، میگه وقوف بهتر از این که از در هلاک واقع بشه. پس معنا معلوم میشه که قبل از وقوف یک هلاکی رو فرض کرده، نه اینکه اون هلاک به سبب وقوفه. اگر هلاک یعنی عقوبت رفت روی ترک وقوف، میشه مولوی. اگر نه، خود هلاک و هلکه قبل از وقوف فرض شده، فرض شده یک هلاکی هست و شما وقوف بکنید بهتر از این که به هلاک فرض شده دیگه. پس این نمیتوانیم از این در بیاریم وجوب توقف رو. وجوب توقف رو که وقتی میتونیم در بیاریم که ثابت بشه که اگر توقف نکردیم هلاکه. این نمیگه، میگه توقف بکن چون وقوف بهتر از وقوع در هلاک. یعنی میگه توقف بکن چون یک هلاکی هست، نه اینکه اگر وقوف نکردی هلاک میشی. توقف بکن چون احتمال هلاکی هست. این یکی از نکات اساسی است که آیین اصولی ها در رد اخباری ها گفتن، نکته دقیقی هم، نکته صحیح هم هست. ولذا ایشون فرمودن ولا یصح هذا التعلیل الا ان تكون الهلكه مفروضه التحقق، نه اینکه این هلكه بر ترک وقوف. اگر هلكه بر ترک وقوف باشه مولوی میشه، اما اگر هلكه رو فرض کرده میشه ارشادی. یعنی اون هلاک در نظر میگیره، میگه توقف تو بهتر از اون هلاکه، پس باید هلاک قبل باشه. بله، مفروضه التحقق فی ارتکاب شبهه مع قطع النظر عن هذه الاخبار الامرته به توقع، این باید درون باشه. ولا یمکن ان تکون الهلکتو المعلل و بها وجوب التوقف مترتبتن علا نفس وجوب التوقف المستفاد من هذه الاخبار کما هو ظاهر، فیختص و موردش شبهه قبل الفحص و المغرونه بالعلم الاجمالی. یعنی ما باید یک هلاکتی رو فرض بکنیم، اون فرض هلاکت در کجاست؟ وقتی میبینیم مثلا نجس در یکی از این دوتا اینهاست، یعنی قبل از توقف به با میگه اینجا توقف بکن. چرا؟ چون میدیدی که یک نجسی واقع شده زنده. یا اگر مثلا خبر نداری، علم نداری، وارد یک مسئله ازتون پرسیدن، قبل از فحص جواب ندید یا عمل نکن. و بالجمله التعلیل ظاهر فی ثبوت الاحتیاط مع قطع النظر. این اشکال بعدی ما که خواهد آمد، از همینجا من بگم روی کلمه احتیاط هم ما بحثی داریم، اشکال داریم. این کلمه احتیاط که در اینجا و بعد تکرار میشه، عرض خواهیم کرد که یک مشکل پیش ما داره. ما انشاءالله بعد توضیحش عرض میکنیم. اینا مفروغون عن گرفتن که احتیاط یعنی اتیان جمعی محتملات، اصطلاحاً اتیان، اتیان جمعی محتملات رو احتیاط. ما سابقا هم عرض کردیم، امروز هم انشاءالله عرض میکنیم، هیچ دلیلی برای این مطلب ما نداریم. این که اتیان جمعی محتملات ولو محتملات ضعیفه مشمول این روایات باشه یا حکم عقل باشه که مرحوم شیخ چند بار در تنبیهات براءت اشتغال در لاره به فی حسن احتیاط عقلا و شرعا، هیچ دلیل عقلی، هیچ دلیل شرعی بر حسن احتیاط به این معنا که در ذهن این آقایان آمده به معنای اتیان جمعی محتملات، چین چیزی ما نداریم. به هر حال این کلمه احتیاط رو بعد بنده توضیح عرض می‌کنیم. میگیم نکته ای در این منشأ اشتباه اینه، لذا این احتیاط اصولا در روایات وجود نداره که امرش مولوی باشه یا ارشادی باشه. این احتیاط به این معنا که شما اتیان جمیع محتملات رو بکنید، اصلا چنین معنایی از احتیاط در روایات وجود نداره که حالا امر بر حمل بر مولویت یا ارشادیت بشه. معقفلا یمکن اثبات وجوب الاحتیاط به نفس عادل اخبار کما هو مقصود اخبار. این به اصطلاحشون شده که اینطور میگن این وجوب توقف نفسی نیست، مولوی نیست، اصطلاحا اختصارا اینطور. انقلت، این شبیه این انقلت هم سابقا تو بحث دلیل عقلی گذشت، تقریبا اینجا تکراره. ما هم تقریبا خیلی وارد بحثش نمیشیم و آن بعد مراجعه بکنن. گیر میاد. اگه بخوایم بخونیم خیلی طول میکشه. خیلی سریع بخونیم رد میشه. این نمایل زما حمل الامر علی ارشاد لوکان المراد به هلکه علی اقاب. ببینید این که من میگم سابقا گذشت در بحث همین در همین کتاب از صفحه 329 که در ادله براءته اگر اون دیگه بخوان تفصیل بیشتر نگاه کنن در صفحه 329 اونجا متعرض این شدن ایشان و مرحوم ناینی و دیگران نسبت بین قاعده قبح عقاب بلا بیان و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل. اخباری ها میگن وجوب دفع ضرر محتمل مقدمه، اصولی ها میگن قبح عقاب بلا بیان. اینجا مرحوم استاد وارد شدن فی انکان المراد به العقاب. اینجا ایشون چهار تا الان در اینجا دو تا احتمال دادن ایشون در لسان دلیل نقلی، در اونجا چهار تا احتمال دادن. فی اما ان یکون وجوب دفع غیریه او نفسیه او طریقیه او ارشادیه. اگر آقایون خواستن این چند صفحه قبل از همین جایی که محل بحث ماست، ایشون احتمال دادن که مراد عقاب باشه، مراد ضرر دنیوی باشه و مراد مفسده‌ای باشه که مقتضی جعل و حرمته. ایشون اینجا میگن ان قلت انما یلزم حمل الامر علی الارشاد لو کان المراد بالهلکه علی عقاب. اونجا عرض کردم در اون بحث عقلی سه تا احتمال دادن، عقاب اخروی، ضرر دنیوی و مفسده. و اما لو اورید به المفسده الواقعیه امکن ان یکون الامر بالتوقف امرا مولویا این و ما امکان ذلک لا یصح الحمل علی الارشاد. اینجا یه عبارتی توضیحی داره که ما سابقا هم توضیح دادیم، این نکته لطیفیه. حالا ایشون در اینجا اشاره به اون فرمودن، ما در بحث ظهورات یه قاعده رو ذکر کردیم، آقایون در ذهن مراقبشون هستن، در بحث ظهورات ما دنبال این نیستیم که کشف مراد بکنیم. اینی که مرحوم شیخ و عده‌ای ظهورات رو جزء ادله ظنیه آوردن، جزء امارات ظنیه، چون نظرشون اینه که ظهورات لفظی کاشف از مراد متکلمه، این کشف هم کشف ظنیه، این یک مبنا. اون کسانی که این ادله رو ظنی میدونن مبناشون اینه. مبنای دوم این که ما دنبال کشف نیستیم، دنبال ظهوری است که خود کلام داره، حالا متکلم اراده کرده یا نکرده. ولذا طبق این تصور ما امکنه ان یراد من ظاهر کلام فهو مراد المتکلم، عوض میشه مطلب. ما دنبال کشف مراد متکلم نیستیم که متکلم چی اراده کرده، لفظ چه مقدار صلاحیت داره. اگر لفظ صلاحیت داشت اراده شده. لذا اگر دقت بفرمایید تو بحث مشترک چند دفعه من اینو عرض کردم، آیا اینطور بحث کردن، آیا استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا ممکن است یا نه؟ عرض کردیم بعضا نوشتن خب امکان که داره، باید گفت واقع است یا نه، چرا بحث امکان کرد. اون نکتهش همینه، اون نکته فنیش همینه. اونا میگن اگر ممکن باشه، خوب دقت کنید نکته، این خیلی یکی از قواعد کلی و اصول ها، این خیلی اساسی کار اگر اتقان بشه. اونا میگن اگر امکان داشته باشه پس مراد ده. لذا در اونجا بحث امکانه، اون یک زاویه فکره. و عرض کردیم مرحوم آزی ها این مسئله رو مفصل آورده و حقا با ایشون خود ما مبنام همینه، همین که امکان اراده باشه حجیت متحقق میشه، نه اینکه دنبال کشف مراد. ببینیم مراد متکلم چیه، حالا میشه ازش تعبیر کرد به مبنای تعهد، به مبنای میثاق عقلایی. یعنی میگیم یک میثاق عقلایی است که اگه گفتن آب یعنی این، حالا گفت آب بیار، مرادش از آب فرض کنید مثلا فرض کنید هندوانه باشه، خب این خلاف ظاهره. تا قرینه ای اقامه نکنه ما به دنبال این نیستیم که بیشون وقتی گفت آب مرادش این مایع معینه، چون آب در میثاق عقلا در تعهد یعنی میثاق به این معنا، به این معناست. ما حمد لفظ بر همین معنا. لذا خوب دقت بکنید مثلا در باب اون آیه وای سلاسل قروع، اگر ثابت بشه که قر هم برای حیض گفته میشه هم برای تو، وقت سلاسل قروع چون لفظ مشترکه میتونیم بگیم به هر، اگر امکان داشته باشه استعمال در اکثر از معنا، بگیم هر دو اراده شده، چون اهل سنت طلاق زن در حال حیض صحیح میدونن، ما باطل میدونیم. البته این بحث به که الاسنان در اونجا دارم، ما میتونیم در قرآن در روایات متعه در ادله متعه بیارم، چون ادله متعه دو قرعه، خب ممکن است تمامیت مدت یا هبه مدت در ایام حیض باشه، چون در ایام حیض میشه اشکال نداره، در عقد دائم نمیشه، در عقد منقطع اشکال نداره. وقتی اینطور بگیم، خوب دقت بکنیم، بگیم وقتی میگه عدت المتعه قرآن، اگر انتهاء مدت در ایام طهر شد دو تا طهر، در ایام حیض شد دو تا حیض، پس قرآن اون بحث چرا در فقه اسلامی از قرن دوم اومده، این بحث جدید نیست، ابو حنیفه رأی داره، شافعی داره، این بحث از فقه در قدیمه، از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم مطرح شد، بحث استعمال لفظ مشترک در اکثر معنا، لیکن اونجا بحث فقهیشه میکنن، بعدها شکل اصولی گرفت، اواخر قرن دوم شکل اصولی گرفت، اون شکل اصولیش هم اینطوری شد، آیا امکان داره استعمال لفظ در اکثر از معنا؟ اگر گفتیم امکان داره پس مراد، پس این که میگه عدت المتعه قرآن، وقتی انتهای مدت شد یا هبه مدت شد، اگر در حیض باشه دو قرآن دو حیض، خیلی فهم کنه زمانش، ما خیلی فهم کنه، البته الان آیون دو طور فهمیدن، حتی اگر انتهای مدت در حیض باشه، این حیض فقط مثلا 6 روز طول کشه، این با تمام بشه تازه طهر اول شروع میشه، بدرد فرمودی؟ این فایده اون بحث معروف کتابش اینه، استعمال لفظ مشترک، که فکر میکردین چرا مثلا تو اصول آوردن و این چه نکته فنی داره، اون نکته فنیش اینه، لذا مرحوم استاد دقت بکنید، و اما لو اورید بها المفسده الواقعی امکنه، ببینید امکنه ان یکون الامر بالتوقف امرا مولویا، حالا که امکنه پس همین مراده، روشن شد اون مقدمه، حالا که امکنه ان یکون امرا مولویا و مع امکان ذلک لا یصح الحمد، نه و مع امکان ذلک یحمل المولوی و هینه اذن کانت ها در روایت کافیتن فی تنجیز تکلیف الواقعی و استحقاق العقاب لعنا هینه اذن تکون و ایسال اندر، بله بعد قلت و حمل الحرکت علی المفسده الواقعی معکونی خلاف ظاهر فی نفس راست میگن، یستلزم تخصیص فی شبهات الموضوعی و قد عرفت ان روایت آبیتون ان تخصیص فنا مناسم حمل الحرکت علی العقاب کما هو ظاهر فی نفسه و معهو کان الامر و توقف ارشادی ان لا محاله، مطلب ایشان درسته، یا روز اول هم هست، اختیار نگیریم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.